زیادی رو برای مردم در کل کشور ایجاد کرد بود، بحث گردنه اسدآباد بود که خوشبختانه این پروژه فکر میکنم امسال دیگه نهایی بشه و تکمیل بشه.
خب پیشبینی زمانی میشه براش کرد؟
عرض کنم خدمت شما که گردنه اسدآباد یکی از گردنه های برفگیر و در واقع کولاکگیر کشور هست که کشور استانهای در واقع جنوبی و مرکزی رو به غرب کشور متصل میکنه.
بله.
خب ما هر سال شاهد این بودیم در زمانهایی که بارش برف داشتیم توی این محور به واسطه مشکلاتی که داشت مشکلات زیادی رو برای راننده ها داشت. خب ما تقریبا این حدود 3 سال هست که بحث تعریض گردنه و احداث باند دوم، بحث تکمیل روشنایی و همچنین جداسازی مسیر رفت و برگشت رو داریم که الان فکر میکنم حدود 2 کیلومتر دیگه اش باقی مونده که جزء برنامه امسالمون هست و ان شاءالله گردنه اسدآباد امسال طرحش تکمیل میشه. بعد از اینکه ما یک گذرگاه‌های فراری هم برای وسایل نقلیه سنگین آماده کردیم که در صورتی که در واقع دچار مشکل بشن میتونن از جاده خارج بشن و به صورت ایمن متوقف بشن.
بله به 6 ماه اول میرسه آقای
دکتر. سعی برای این هست که انشالله این اتفاق میفته، منتها ما مقید به زمان نکنید که کار در واقع کیفیت خوبش در واقع انجام بشه. سعی همون این هست که امسال دیگه این پروژه تکمیل بشه و کامل بشه. و خب حالا موارد دیگه هم هست و محورهای دیگه که پر در همدان محورهای پرترددمون هست، سعی کردیم که بحث ارتقاء حفاظ میانی رو توی برنامه هم گذاشتیم و از یکی دو سال پیش شروع شده و در حال تکمیل هست.
خود کمربندی چیه آقای دکتر صبوری؟
کدوم کمربندی؟
کمربندی میگن چرا خود همدان کمربندی نداره؟
ببینید بحثایی که مربوط به ساخت هست، سازمان راهداری وظیفه نگهداری راه‌های موجود رو داره، یعنی راهی که موجود هست رو ما نگهداری وظیفه نگهداریش برای
خود
ما
هست. خود راه برنامه ریزی داره در این زمین شما با خبری؟
ببینید در صورتی که منابع مالیش تامین بشه قاعدتا همه این پروژه قابل اجرا خواهند، ولیکن اولویت بندی که در کشور تعریف میشه واسه اول اولویت های در رأس رو اجرا کنن، مثل آن مسیرهایی که در جنوب شرقی کشور مطرح هست، بس راهنی که در سمت چابهار به زابل هست، زاهدان هست، اینها پروژه های ولادت داره هستن که در حال اجرا هستن و به صورت خوبی هم پیش میره و لذا بر اساس اولویت این پروژه ها در شرکت ساخت توسعه زیربنای حمل و نقل کشور تعریف میشه و مطابق با منابع مالی در اختیار دوستان عملیات اجراییش انجام خواهد شد.
بله
مسیر من خدمتتون هستم.
بله مسیر بزرگراه کاشان و خیلی گلمندن میگن که خیلی چالشوره داره.
بزرگراه کاشان هم به عنوان یکی از بزرگراهایی که به صورت مشارکتی احداث شده الان در اختیار نگهداری در واقع شرکت نگهداری آزادراه هست که بخش خصوصی هست و زیر مجموعه شرکت ساخت و توسعه هست که من با اطلاعاتی که دارم بخش زیادی از این آزادراه ترمیم و مرمت شده و بخش دیگه‌ای که در واقع خراب شده حالا یا مشکلات شالشوله داره، این هم جزو برنامه کاری دوستان ما توی شرکت ساخت
تمام مسیرهای بزرگراهی در اختیار این شرکته آقای
صبوری،
یا اینکه نه بخشش در اختیار خود راهداریه؟
ببینید پروژه هایی که به صورت مشارکتی هست اینها نگهداریش تا مدت مشخص اون چیزی که تو قرارداد هست بر عهده خود سازنده هست. الان من میخوام بگم آزادراهی که در اختیار خود سازمان راهداری هست، مثلا آزادراه تهران قم در اختیار سازمان راهداری حمل و نقل جاده هست که وظیفه نگهداریش بر عهده داره.
خب کاشان بخشی از این مسیر نمیشه؟
نه ببینید از عوارضی قم که خارج میشیم به سمت کاشان تا اصفهان و کنارگذر شرقش و کنارگذر غرب اصفهان، اینها در حوزه در واقع شرکت ساخت و شرکت مشارکت کننده هست.
خب اگه این شرکت به تکالیف خودش عمل نکنه ناظر بر نحوه اجرای وظایف این شرکت چه کسی با توجه به اینکه عوایدی کسب میکنه دیگه؟
این رو در واقع دست نظارتش به خود شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور هست که در واقع دوستان هم سرمایه‌گذاری کردن و وقت زیادی هم میذارن که بتونن یک بستر مناسبی رو برای هموطنان ایجاد کنن. من خود اطلاعات تکمیلی رو چون بنده ندارم،
یعنی هم خودشون سرمایه گذاری میکنن هم بهره برداری میکنن هم ناظرن بر
نه 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 عرض کردم خدمت شما. ببینید بعضی از پروژه ها به صورت مشارکتی دولتی و خصوصی هست.
بله
یعنی بخشی از هزینه رو دولت ها سرمایه گذاری میکنه وزارت راه و بخش دیگه ایش رو در واقع بخش خصوصی سرمایه گذاری میکنه و بر اساس اون سرمایه گذاری که انجام میشه درآمد حاصل از در واقع تردد رو تا یه مدت مشخصی بخش خصوصی دریافت میکنه که بتونه اون هزینه هایی که انجام داده رو تامین کنه.
بله.
و در کنار اون نگهداریش هم انجام کنه.
درسته. خب اجازه بدید که یه تلفن بشنویم. خراسان رضوی هم شنونده پیامکشون باقی مونده، یه تلفن هم بشنویم. شنونده همین الان به ما تلفن کردن، ما خواسته بودیم که تو مسیرهایی که تردد میکنن، حالا بیشتر من فکر میکنم اونهایی که مسیر اشتغالشون هست و یا حالا راننده حرفه‌ای هستن، بازگو میکنن برای ما مشکلات رو، یک به یک اینا رو با شما مطرح بکنیم.
که مشکلاتی که از در راه‌های جاده ها مثلا شمال می‌خوایم برگردیم تهران، این شهرستان رودباره. با اینکه چند سالی اتوبانو زدم ولی اون یه تیکه رودبار هنوز باز نشده و به خاطر تو رودبار همیشه ترافیک بیش از حدی به وجود میاد، چه در رفت چه در برگشت. شما از اون شهر رد بشی یا بری، خواهشاً ببینید چه مسئله‌ای، زودتر کارو درست کنید که مردم راحت زیاد وقتشون گرفته نشه. خیلی ممنون و تشکر.
آقای مجید سباق زاده، مدیر کل دفتر توسعه ایمنی راه و حریم سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای پاسخ خواهند داد. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم این پروژه، این سوالی که شما باز هموطنم فرمودن، باز هم موضوعات بحث توسعه راه و احداث راه جدید هست که بازداره قزوین رشت بخش عمدهش انجام شده. فقط یک قسمت کوچیکش مونده تو منطقه رودبار که انشالله دوستان ما توی شرکت ساخت توسعه زیربناهای حمل و نقل که الان در حال کار هستن بتونن با تامین منابع مالیشون زودتر این پروژه رو به بهره برداری برسن. این مشکلی که دوستمون اعلام کردن هم مرتفع خواهد شد.
دلیلش اقتصاد اون منطقه نیست آقای دکتر، چون ما که گذر میکنیم میگیم اگر همش بشه بزرگ را، بعد دیگه کی میخواد از اون مسیر رد بشه از داخل شهر؟ خب به اونجا خیلی فروشگاه‌های مختلف هست که محصولات اون منطقه اون اقلیم رو به فروش میرسونه.
ببینید اجازه بدید که جواب رو مسئولین مربوطش خدمتتون بدم. من اگر صحبتی بکنم چون خارج از اینکه وظایف و اختیاراتم هست در واقع ممکنه
بله. خب بریم سراغ خراسان رضوی آقای دکتر.
خواهش میکنم.
خراسان رضوی هم گفتن، کلی گفتن و مسیر مشخص نگفتن، منتها گفتن فکری به حال مسیرهاش بکنید داخل استان، خیلی جاده ها وضعیتش نامناسبه.
ببینید توی استان خراسان رضوی ما بحث آزاده مشهد باغچه رو داریم که در واقع حفاظ میانش در حال ارتقا هست. فکر میکنم حدود 10 کیلومتر دیگه‌اش باقی مونده که جزو برنامه امسالمون هست که بتونیم حفاظ میانش رو ارتقا بدیم و اصلاحش کنیم. بعد از مسیر مهمترین مسیری که در واقع به سمت مشهد مسیر طریق الرضا هست که از سمت تهران شروع میشه به سمت گرمسار در واقع شاهروز و بعد به سمت سبزوار و مشهد مقدس میرسه که ما برنامه های ارتقای ایمنی توی این مسیر داریم. بحث نقاط پرتصادفش رو در واقع با همت و سعی بیشتری داریم کار میکنیم که بتونیم اونها رو اصلاح کنیم. البته یه مشکلاتی رو هم توی این مسیر داریم که سعی میکنیم به نحو احسن اصلاحش کنیم. خب شما اگر این مسیر رو خودتون به صورت زمینه حرکت کرده باشید، ما در میان مسیر مناطق مسکونی بسیار زیادی داریم.
بله.
چالش هایی که ما توی مناطق مسکونی داریم بحث سرعت وسایل نقلیه و ترکیبشون با در واقع بافت مسکونی هست.
بله.
که خب دوستان بعضیاشون به واسطه اینکه ما سرعتگاه میزنیم یا مدیریت سرعت میکنیم و چون سرعت سفرشون میاد پایین ناخوشایند هست توی سفر براشون، ولی که خب مجبور هستیم به واسطه همین موضوع بحث بافت مسکونی سرعت‌ها رو کاهش بدیم و در واقع در اون محدوده‌های مسکونی مدیریت سرعت بکنیم. بحث استراحتگاه‌هایی که دوستان قبلا در واقع تعریف می‌کردن، خوشبختانه الان توی محور ما استراحتگاه به اندازه کافی داریم. فقط مهم این هست که دوستان ما و مسافران محترم بعد از هر 2 ساعت رانندگی 15 دقیقه تا 20 دقیقه توی این استراحتگاه استراحت کنن و با آرامش بیشتری در واقع به سفر خودشون ادامه بدن. خب توی این مسیر هست که مسیر مشهد به سمت در واقع گلستان هم ما اقداماتی رو در دست اجرا داریم، مثلا این منسازی و در واقع میشه گفتش که مهمترین مسیرهایی که به سمت مشهد مقدس هست برنامه های اصلاحی و ارتقای ایمنی وجود دارد.
بله بسیار عالی. من داشتم فکر میکردم که چقدر خوبه اینطوری کار بردی شما برای ما توضیح بدید استان با استان. خوبه حالا توی برنامه های صبحگاهی ما یه بخش ثابت داشته باشیم که گاهی ما بخوایم از شما که برنامه ریزی استان های مختلف برای توسعه یا بهبود وضعیت ایمنی راهش رو بگید. حالا توسعه راهش رو باید خود وزارت راه بخش مربوطه در موردش صحبت بکنن، مدیران مربوطه، ولی خوبه که با خبر بشن رانندگان ما از وضعیت ایمنی راه ها، نقاط حادثه خیز و وضعیت نقشه راه بهبود ایمنی. واقعا همش در این فرصت کوتاه نمی گنجه. سپاسگزارم آقای دکتر سباق‌زاده.
من یه نکته بگم، نکته تکمیلی صحبت شما. ببینید من در مورد مسائل ایمنی صحبت کردم، یه بحثی از که دوستان در واقع خیلی اصرار میکنن و حالا تذکر به ما میدن و تذکراتشون هم به جا هست، بحث روی آسفالت هست. ما یک سامانه داریم به نام سامانه مدیریت روستازی که در واقع به صورت مکانیزه سطح رویه رو برداشت میکنه و اولویت بندی میکنه. بحث روکش راه ها در سازمان راهداری بر اساس یک طرح مکانیزه در واقع تعریف میشه، یعنی بر اساس میزان خرابی که در سطح رویه راه ها هست با اولویت راه ها برنامه ریزی میشه و هر ساله مطابق با منابع مالی در اختیار سعی میکنیم که اون در واقع ارتقا انجام بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سباق‌زاده. زمینه های بحثی که مطرح کردید خیلی جذاب بود. اجازه بدید که در فرصت های دیگری هم ما بتونیم در خدمتتون باشیم و مفصل تر استان و استان اصلا صحبت بکنیم. سپاسگزارم برای شما همکارتون. روز توفیقه، روز افسون دارم، با سمید شما مبارک، خدا نگهدارتون.
آرزوی بهترین ها رو برای شما و همه هموطنان عزیزم.
سپاس از شما، خدا نگهدار. و شما شنوندگان عزیز و استدعا میکنیم اگر در مسیرهای جاده‌ای هستید و هر مسیری که دارید رانندگی میکنید مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدارتون.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمی آوردم اینجا، چی کار میخواستی بکنی ها؟
بابا شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داریم یه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باری کلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخز نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
به به، بالاخره
تحقیقاتتون
تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومان.
حتی هزار تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دوستان عزیز، بریم سراغ یه برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های امروز، کاری از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت که به بهداشت مواد غذایی بسته‌بندی
و نحوه طبخ اونها میپردازه. امیدوارم این برنامه رو بشنوید و مورد استفادتون قرار بگیره. 13:15.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام دانای توانا سلام. نیمروز شما به خیر و شادی، امیدواریم حالتون خوب باشه. خیلی ممنون از همراهیتون با این برنامه غذا سلامت زندگی. تیه روزهای هفته با حضور کارشناسان محترم در خدمت شما هستیم برای تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. اگر براتون پرسشی پیش میاد یا نظری هم دارید درباره گفتگوها و برنامه ها، میتونید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به 30102. این برنامه دانستنی هایی درباره دوغ گازدار. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه.
سلام عرض میکنم، روز شما به خیر باشه. سلام خدمت همکاران محترم در رادیو سلامت و سلام ویژه خدمت شنوندگان عزیزمون، یاران همیشگی برنامه غذا سلامت زندگی.
خیلی ممنون از حضور شما. آقای دکتر، دوغ‌های گازدار از نوشیدنی‌هایی هست که در سفره‌ها و سبدهای خانواده‌های ایرانی جای خودش رو داره و در بعضی خیلی علاقمند بهش بیشتر هست. بفرمایید که اینا از چه ترکیباتی درست شدن، چه افزودنی هایی در این نوع محصولات یا فرآورده های صنایع غذایی وجود داره؟
خب طبیعتاً دوغ میشه گفتش که بهترین نوشیدنی هستش که همراه غذا میتونه استفاده بشه یا حتی به عنوان یه نوشیدنی تنها. دوغ‌های گازدار هم از ماست و آب و نمک استفاده شده، خوشبختانه افزودنی به این اضافه نمیشه به جز بعضی از طعم دهنده هایی که اگر نیاز داشته باشن، مثلا طعم کاکوتی ممکنه از روغن کاکوتی استفاده بشه یا طعم نعنا که بخوان طعمدارش بکنن، ولی در دوغ‌های معمولی که خیلی سر سفره همگان هم هست، استفاده از ترکیبات طعم دهنده جایی برای اعراب نداره و استفاده نمیشه.
آقای دکتر، پس یه سری دوستان که دغدغه مواد نگهدارنده و افزودنی دارن، خیالشون راحت باشه که در تهیه دوغ از این مواد استفاده نمیشه؟
بله، 100%. اصلا میشه گفت مهمترین مزیت دوغ این هستش که افزودنی نمیخواد.
بله.
و واقعیت در تولید نوشابه، بدترین ایراد نوشابه همون افزودنیشه. بله. مثلا تا میخوان بگن، میگن نوشابه آقا اگه اینو مثلا بریزین توی دستشویی، دستشویی رو تمیز میکنه، نمیدونم اون ماهیت اسیدیشو بیشتر مثال میزنن. ما نمیگیم اسید فسفوریک اسید خوبیه، اتفاقا باعث پوکی استخوان میشه، ولی اسید بنزوئیکی که در نوشابه ازش استفاده میشه سرطان زایه. در دوغ ما این رو نداریم، در ماشعیر نداریم،
ولی فسفوریکو داریم در دوغ.
در دوغ نه، اسید لاکتیکه، یعنی ما در اصل چون اسید فسفوریک میدونیم که وقتی میخواد توی بدن دفع بشه نیاز به یک کلسیوم هم داره، پس در اصل این باعث میشه که یک مقدار پوکی استخوان رو تشدید بکنه. ولی در دوغ علاوه بر اینی که پوکی استخوان رو نداریم، به خاطر اینی که سرشار از کلسیومه، در دوغهای گازدار به خاطر اینی که ویتامین دی خوب رو هم داره، اینها جذب کلسیوم رو بالا میبره، یه نوشیدنی اتفاقا برای استحکام استخوان، برای بهتر شدن مثلا استخوان و دندان ها. ولی در نوشابه باعث پوکی استخوان و پوسیدگی دندان میشه، علاوه بر اینی که اون بنزوات هم رو هم داره که یک ترکیب سرطانزا هست و داره به عنوان نگهدارنده ازش استفاده میشه.
بله.
ولی تو دوغ ما نیازی به نگهدارنده الحمدلله نداریم.
بسیار خوب.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
بله، شما شنونده برنامه غذا سلامت زندگی هستید. دانستنی‌های درباره دوغ گازدار موضوع این برنامه است. با حضور آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. آقای دکتر، پس یکی از نوشیدنی‌های مناسب برای ما ایرانی‌ها میتونه نوشیدنی دوغ باشه، اونم که اکثرا دوست دارن که به صورت گازدارش باشه. این نوشیدنی در کشورهای دیگه هم طرفدار داره؟
بله، یعنی در اصل دوغ توی کشورهای دیگه به انواع مختلف دیگه طرفدار داره. در اروپا و آمریکا استفاده آنچنانی نداره.
بله.
طعم ترش و شور رو در یک محصول تخمیری دوست ندارن، ولی در اصل توی کشورهای عربی دوغ‌های شیرین‌تر استفاده میشه، دوغ‌های میوه‌ای استفاده میشه. ولی در مناطق قفقاز انواع دوغ‌های تخمیری، نوشیدنی‌های تخمیری لبنی مثل کفیر، کومیس، اینها استفاده میشه. ولی میتونیم بگیم که یکی از مهمترین مصرف کننده های این دوغ‌های گازدار، دوغ‌ها میشه گفت در دنیا ایران هست.
بله.
مردم ایران این رو با غذاهای سنتیشون هم مچ بوده، یعنی در اصل ما شاید با غذاهای فست فود دوغ خیلی سنخیت نداشته باشه که
نه، با اونا که نوشابه های گازدار.
بله، متاسفانه که اون مال مناطقی بوده که خب به هر حال از کشورهای دیگه اومده، ولی دوغ با غذاهای سنتی ایرانی بسیار همخوان بوده. یک قسمت مهم از لبنیات رو داشتن از دوغ مصرف میکردن. البته خدمتتون عرض بکنم دوغ چطور رفت سر سفره مردم، به خاطر اینی که خب اینها میومدن برای اینی که کره رو استحصال بکنن مجبور بودن، خب شیر رو که نمیتونست نگه داره، شیر رو مجبور بود ماست بکنه. ماست به خاطر اینی که تخمیر میشد، خب به هر حال این نگهداری طولانی مدت تری رو میتونست داشته باشه. بعد ماست برای اینی که میخواستن کره این رو هم جدا بکنن که کرش رو بتونن با مدت بهتری نگه دارن، اون به قول معروف کسی که حالا گوسفنددار بوده یا عشایری که این میخواستن چیز بکنن کره رو بفروشن یا بعدن مصرف بکنن، میومدن ماست رو به دوغ تبدیل میکردن، تو مشک میذاشتن، این رو میزدن تا کره این رو استحصال کنن، یعنی کره میشده ارزش افزوده و کالای فروش رونده و کالای با ارزششون. دوغ هم میمونده، این دوغ رو طبیعتاً میومدن مصرف میکردن، هم یک نوشیدنی خوب بوده که هم تشنگی رو رفع میکرده توی فصل گرما، هم اینی که ارزش غذایی داشته، بدن رو هم نگه میداشته، یک مقدار به هر حال حالت ارزش غذایی و کالری رو هم میتونسته برسونه. برای همینه که این دوغ موند و سر سفره ایرانی ها از قدیم هم مثلا میومدن یه کاسه دوغ میذاشتن، یه قاشق میذاشتن داخلش و این قاشقهای بزرگی که دوغ رو با اون میخوردن و بعد از اون هم که مثلا سبزی و خیار و اینها هم به این اضافه میکردن. مثلا آبدوغ خیار یکی از غذاها یا میشه گفتش که خوراکی های خوب در فصل تابستان بوده برای مردم.
آقای دکتر جعفرپور، بخش گزارش شما دست به اتفاق گوش میکنیم. همکارم آقای محمدی گفتگو کرد با همیهنان عزیزمون در خصوص دانستنی هایی درباره دوغ های گازدار. گوش کنیم.
خواهش میکنم.
از دوغ گازدار اگه بخواید استفاده کنید، معمولا خودتون تهیه میکنید یا راه تهیه اون رو بلدید، یا اینکه نه اصولا از مغازه خریداری میکنید؟
راستش دوغ گازدار استفاده نمیکنم من توی خونه. اگر که بخوام دوغ استفاده کنم کنار غذا، حتما خودم با ماسی که توی یخچال هستش خودم دوغ رو درست میکنم. یعنی حتی دوغ بدون گازم از بیرون تهیه نمیکنم.
موقعی تهیه اون یا خرید اون حتی چه چیزایی رو باید توجه داشته باشیم؟
والا ما تاریخش رو خیلی نگاه دقیق میگم. من نمیخرم دوغ بیرون، دوغ آماده نمیخرم راستش، خودم همیشه درست. ولی خب اگر که بخوام تاریخش رو و اینکه یه خود تبلیغات تاثیر داره، اینکه مال کدوم شرکت، مال کدوم کارخونه است و همین دیگه، در همین حد.
اگه شما بخواید دوغ گازدار مصرف کنید، در منزل اون رو معمولا تهیه میکنید یا از دوغایی که بیرون بسته‌بندی هست و صنعتی استفاده میکنید؟
والا از قدیم الایام که ما بچه بودیم، وقتی حالا الان میگن هایپرمارکت و سوپرمارکت، از قدیم که والا من یادم میاد بچه بودم، یه دوغای گازدار شیشه‌ای بود و ما مصرف میکرد.
یعنی هیچ موقع تو خونه درست نکردی؟
نه فقط بیرون.
موقع تهیه اون یا خرید دوغای گازدار چه مواردی رو بیشتر مد نظرتون هست، رعایت میکنید، توجه دارید؟
اول به تاریخ تولیدش که خدای نکرده موقع خوردن اون دچار مسمومیت نشیم، و دوم شستشوی ظروف یا همون شیشه اون دوغ است.
خیلی متشکر از همراهیتون با رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. امروز درباره دوغ گازدار صحبت میکنیم با حضور آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. بخش گزارش تقدیم شد از برنامه غذا سلامت زندگی. نظر دوستان رو شنیدیم. آقای دکتر، صحبت شما رو هم، توضیحاتتون رو درباره حرفای عزیزان شنونده خواهیم بود و بعد بریم سراغ این سوال که در صنعت دوغ به چه صورت تولید میشه، به ویژه دوغ به صورت گازدار.
بله، خب نشون میداد که همشهریای ما یکیشون دوغ رو حتما خودش درست میکرد،
خیلی هم اصرار داشتن که من حتما خودم درست
میکرد. ولی یکی هم که اصلا تا حالا درست نکرده بودن و همیشه از دوغ‌های شیشه‌ای استفاده کرده بودن و ولی در کل نشون میده که مصرف دوغ بالاست، چه خودشون درست بکنن چه بخرن، این بالاست و هر دوتاش هم خوب هستش، هیچ مشکلی رو هم نداره. در صنعت از دوغی که میخوان تولید بکنن، از ماست، آب، نمک، میان این ماست و آب رو، نمک رو با هم دیگه میکس میکنن کاملا مثل تو خونه،
مخلوط میکنن.
بله، مخلوطش میکنن. گاهن این رو هموجن هم میکنن به خاطر اینی که ذرات درشت این خردتر بشه و اون حالت رسوب توی این کمتر اتفاق بیفته.
چربی ها رو خرد میکنن،
هم چربی ها رو خرد میکنه، هم هر ترکیب دیگه‌ای که اینجا باعث حالت دانه دار شدن شده باشه.
بله.
در اثر تخمیر وقتی که ماست ایجاد شده، ممکنه حتی بعضی از پروتئین ها یه مقدار دانه دارتر شده باشه. برای همینه که سدیمنتیشن یا اون رسوب داخل بطری دوغ بیشتر شده باشه، برای همینه که اون رو کاملا میتونن هموجن هم بکنن و بعد پاستوریزه میکنن و داخل بسته‌بندی وارد میکنن. حالا دوغ های گازدار میتونه به دو حالت استفاده بشه، یا بیان از تزریق گاز CO2 داخل دوغ استفاده بشه، یعنی بیان ماست و آب و نمک و با هم قاطی بکنن، گاز CO2 به این تزریق بکنن استفاده بشه، که این بهش میگن دوغ‌های تزریقی. یکی دیگه دوغ‌های تخمیریه، یعنی ماست و آب